الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صاحب قربه در مسئله 8 عنوان فرمودن که در مقابل ما کسانی که قائل شدند که هزینه و مهمه حج نظری از ثلث برداشته میشه، اینها استدلال کردن به دو تا روایت، یکی صحیحه زریس و یکی هم صحیحه ابن ابی یعفور. خب ما حالا دو تا صحیحه رو میایم میگیم فعلا کلام عربه است. مرحوم صاحب عربه اشکال میکنند، میفرمایند که این دو تا روایت اولا موردش حج نظر نیست، حج احجاج، نظر احجاج هست، لا نظر الحج. و بعد ایشون می فرماین اصحاب به این دوتا روایت اصلا عمل نکردند، یعنی بر طبقش اصحاب فتوا ندادند. بعضیا آمدن حمل کردند این روایات را. خب اشکالاتی داره، حالا اشکالات رو میگیم. مرحوم صاحب عربه کلمه ای به ازاد تلگرافی اینجا اشاره میکنه، میفرمایند که جواب داده شده که ما این روایت رو میایم حمل میکنیم به اینکه در صورتی که این در حال مرض این نظر کرده باشه، چون در منجزات مریض وقتی مریض میاد وصیت میکنه، منجزات مریض و اون جهاتی که هست که حالا او بحث مفصل داره، این از ثلث برداشت میشه. ما حمل میکنیم که این روایت هم این نظری که کرده در حال مرض بوده و لذا مرضی که منجر به فوت شده، بنابراین از ثلث امام میفرمایند کسر بشه. ایشون باز میفرماین لا بچه له. بعضی هم آمدن گفتن اینجا هم کنیم که نظر احجاج که این آقا کرده نظر بدون صیغه بوده، یعنی همینجور نیت کرده، صیغه نظر نخونده. امام هم رعایتاً لین شخص و اینکه نظرش اجرا بشه، آمدن و عنوان فرموندن که یخرج معونش از سلس. چون عمده مشکلی که در این دوتا روایت هست که حالا مرحوم محقق عراقی بعد در حاشیه‌شون این مشکل رو متعرض میشن، مشکل این است که از ثلث برداشته از ثلث دائر مدار وصیته، یعنی اگر من وصیت داشتم، من تصرفم در ثلث بعد از خودم نافذ میشه، چون با مرگ انقطاع حاصل میشه بین انسان و اموالش، ملکیت ساقط میشه. انقطاع فقط در صورتی که شخص وصیت کرده باشه نسبت به ثلث اموالش، این اختیار بعد از مرگ براش میمونه. اینجا در این دو روایت اصلا مسئله وصیت مطرح نیست که این آقا نظر احجاج کرده، نظر کرده دیگری رو به حج ببره، اما بعد خب این نظر رو کرد، اما وصیتی داشته باشه که این رو از ثلثم برداری، این نیست، این در متن روایت نیست. و اگر وصیت نباشه، امام که میفرماین اخراج از ثلث، این به چه معناست؟ اگر دین باید از اصل مال برداشته بشه، همونجور که صاحب عربه میفرماین، به تعبیر ایشون همونجور که ما میگیم، اگر شما میخواید بیاید بگید منسوس و نص وارد شده در این که از سورس اخراج بشه، این خلاف قاعده است. به حساب این که امام که در اینجا میفرماید این مورد از سورس خارج بشه، همین امام در روایات متعدد و متکثر فرمودن سورس اختیارش دائر مدار وصیته، اگر وصیت نباشه برداشته از سورس مانعی نداره، مشبه اصطلاح وجهی نداره. این فرمایش مرحوم صاحب قربه در اینجا. و البته ایشون هم اشکال میکنن به هر دو نظر و فیه ما مالا یخبا خصوصا الاول، که حمل کنیم که این در حال مرض بوده. خب این اشکالات صاحب قربه است. در اینجا اعلامی که در مسئله هشت نسبت به فرمایش صاحب قربه تعرض دارن حرفای دارن. دیروز عرض کردیم فرمایش صاحب قربه رو یادتون نرفته، عمده این است که مرحوم صاحب قربه در قبال کلام صاحب جواهر، که صاحب جواهر آمدن در اینجا دین و حج را از امور مالیه و دین قرار دادند، خود صاحب قربه در کلامشون با عنوان و تحقیق مطلبی رو عنوان فرمودن. مطلبشون عبارت بود که جمیع واجبات شرعی دینه، جمیع واجبات، منتها یه قیدی که زدن فرمودن اون واجباتی که در ذمه انسان قرار میگیره که اگر در وقتش انجامش نداد قضا داره، حتی ادله قضا رو خواستن شاهد بگیرن بر مطلب خودشون گذشت. خب اینجا مرحوم فیروزآبادی از اعلام بعد از صاحب قربه هستند، از اولین کسانی که بر قربه حاشیه زدن، ایشون مطلبی دارن. ایشون میفرمایند که این تأمین مرحوم صاحب قربه که تمام واجبات شرعی اینها دویون هستن، این وجه نداره. ما دویون که میگیم یه واجبات مالی داریم، همونی که گفتیم ما بهش میگیم واجبات مالیه متأصله، اصیله، تعبیر آقای بروجردی در حاشیه‌اش میفرماین مثل الخمس و زکات و کفاره و نذر مال، نه نذر حج. ایشون میفرماین فإنها مثل دویون، اما ما یتکلف له فی تطبیق العنوان علی، ما دین رو با صد تا سریش رو میخواییم بهش بچسبونیم، مثل مدع الجواهر. ایشون حتی به حرف جواهر هم اشکال داره. ادعای جواهر چی بود؟ مرحوم صاحب جواهر آمدن و فرمودن حج هم دین هست، حج هم مثل دین گرفتن. ایشون میفرمان وچی نداره، حج هم واجب عملی است نه واجب مالی. اگر خرجی هم داشته باشه، این خرج این رو واجب مالی بالاصاله که نمی کنه، واجب عملی است، یک عملی است بر عهده من گذاشته شده. مثل مد الجواهر و زاد فیه الماتن الماهر، با مهارت مرحوم صاحب قربم آمده تعمیم داده، فلا یجری الحکم فیه الا به نص الواضح الباهر که حجت الاسلام. در اینجا ما اونی که واجب اصیل مالی هست این رو از اصل مال برمیداریم، اما حج رو که صاحب جواهر به زور میخواد دینش بکنه، یا مثل صاحب قربه واجبات دیگر رو میخواد دین قرار بده با دلیل قضا و امثال اینها، ایشون میفرماید این وجهی نداره. و ما حج رو، حج واجب، حجت الاسلام رو که اگر شخص بر عهدش قرار گرفته بود و فوت شد و انجام نداده بود، این که میاییم از اصل مال کم میکنیم به دلالت نص، طبق قاعده نیست. یعنی اگر روایت نبود در اینجا هم گیر داشتیم که حجت الاسلام رو بیاییم از اصل مال برداریم. اصل مال برداشتش مال واجبات مالیه است. صاحب جواهر به ضرب و زور میخواد حج رو هم داخل واجبات مالیه بکنه، خود صاحب قربه میخواد جمیع واجبات رو بیاد جزء دین بکنه، هیچ کدام از اینها دلیل نداره. این بیان و فرمایش ایشونه. بعد ایشون میفرماین البته اما حج و نذر، حج نذری، فنص دالون علا النهوم نسلس، نظرشون هم به دو تا روایت زریس و روایت عبدالله ابن ابی یعفوره که روایتش رو صاحب قربه عنوان کردن، ما بعد متن روایت رو میخونیم. ایشون میفرمایند از نظر ما این دو تا روایت دلالتش بر این که حج نذر رو از ثلث برداریم کفایت میکنه. یعنی مرحوم فیروزآبادی آمدن این دوتا روایت که نذر حج توش نیست، نذر احجاجه، این رو یا سرایت دادن یا اولویت قائل شدن نسبت به نذر حج و فتوا میدن. مرحوم محقق عراقی، مرحوم عازیای عراقی، ایشون میفرمایند فی هذا تعمیم نظر، این تعمیم صاحب عروه رو ما قبول نداریم که جمیع واجباتی که خداوند بر انسان مقرر کرده همه اینها دویوم نه. و ان کان ما افاده فی النظر فی غایت المتانه، اما چیزی که در مورد نظر مرحوم صاحب عروه فرمودن این حرف خوبیه، چیزی که در مورد نظر فرمودن در مورد نظر حجه که صاحب عروه نظر حجم فرمود، بقیه واجباتم فرمود. ایشون می فرمایند که علت این که ما میگیم در اینجا مطلبی که راجع به نظر آمده و گفته خوبه، لأن لام التحقیقم بناءً علی تحقیق من ان لام الاختصاص یحدث وضعاً لا انه من قبیل الغایه غیر الموجبه لازیت من تکلیف المحض. مرحوم محقق عراقی یه مطلبی میخوام بگم که اینو قبلا اشاره کردیم، ما در نظر داریم صیغه نظر باید خونده بشه، در صیغه نظر لله علیه یه لام اینجا دارید، لله علیه یعنی برای خداست بر عهده من. این برای خدا که در این صیغه هست، مرحوم محقق عراقی میفرماید غیر از این که فعل رو واجب میکنه بر من و تکلیف میاره، یک حیثیت وضعی هم برای من میاره. تکلیف میاد در ذمه من حج، اما یه تکلیف میاد به نظر، اما یک حیثیت وضعی میاد. حیثیت وضعی یعنی بر عهده بودن، بر عهده، مثل همونی که در دین داریم، دین پولی که از مردم قرض گرفتیم، این بر عهده منه، این وضعه. اینجا من با نماز خوندن و توبه کردن و اینا که درسته میشه، پول مردم رو باید بدم، این وضعه. هیچ تکلیف اینجا نیست. بله تکلیف واجبم هست، اگر این کار رو به موقع انجام بدم ثواب کردم و اگر دیر هم بکنم گناه کردم، حیث تکلیف داره، اما اساسش حیث وضعه. مرحوم محقق عراقی می فرماید این لام در ولله علیه، ارزم به حضورتون که سیقه لله علیه، همین لله علیه که ما میایم در سیقه نزد به کار می بریم، این لام لله، این یفید الوضعه، این غیر از تکلیف که میاره بر عهده من، وضعم میاره. ایشون می فرماین این قایت نیست لله علیه که نهایتاً برای خدا انجامش بدم، این لام لامیست که یفید الوضع. ما در کتاب وصیتم آمدیم گفتیم این معنا رو گفتیم، غیر از این معنا، غیر حج، از سایر واجبات بدنیه، یعنی واجب فعلی عملی که واجب مالی نباشه، لا یخرج من الاصل، این یک بیان ایشونه. بنابراین اینجا مرحوم محقق عراقی تعمیم صاحب عروه رو نفی میکنه، اما در مورد نظر حج با صاحب عروه موافقند، برخلاف مرحوم فیروزآبادی. مرحوم فیروزآبادی فرمود نظر حج داخل در این عنوان نیست، خود حجت الاسلام، حج اصلی هم ما از اصل برمیداریم به دلالت نص، نص نبود اونم از اصل برداشته میکردیم. این تفاوت آراء رو در نظر بگیریم. منتها مرحوم محقق عراقی در اینجا دقت در کلامشون که بکنیم، این لله علیه فقط در حج نظریه یا در جمیع موارد نظر؟ بله در جمیع موارده. آیا خود مرحوم محقق عراقی منتظر میشه که اگر من آمدم نفس کردم لله علیه زیارت الحسین صلوات الله و سلامه علیه در روز عرفه و بعد نرفتم من، حالا که مردم هزینه این زیارت که بر عهده منه از اصل مال برداشت بکنیم منتظر میشم؟ خب یفید الوضع، اگر لام یفید الوضع در همه جا یفید الوضع، اینجا حج خصوصیت داره پس لام دیگه خصوصیت نداره. این مشکل ما در فرمایششون اینه، اگر لام گفتیم جمیع نذرهایی که انسان میکنه نذر صحیح با صیغه کرده، وقتی مرد اگر به نذر عمل نکرده بود تمام این نذرها باید از اصل مال برداشت بشه، نه دلیل برش داریم نه فتوا برش داریم، فتوا نداریم اینجور. این معنا در کلام ایشون هست. بعد ایشون میفرمایند در صحیحه بل بی صحیحت نظر الاحجاج، نظرشون به صحیحه زوریس و صحیحه ابن ابی یعفوره، در اون روایات که حج بر پدر بوده نظر کرده ازاماتا یعدی انهو ولده من سلس ماله، این روایات رو ایشون پیداست قبول کردن. بعد میفرمایند و من ذالک یتعدا الی نذر حجه به نفسه، یتعدا این تعدی تنقیح مناته یعنی احجاج در اونجا داریم، این احجاج رو تنقیح منات میکنیم به حج نفسه، نذر حجی که خود بابا کرده باشه، نذر کردم حج به جا بیارم. اینجا نذر کرده در متن روایت نذر کرده دیگری رو به حج بفرسته، این معدا رو ما تنقیح منات میکنیم، تعدی میدیم حکمش رو میاریم اینجا. چرا این تعدی رو و تنقیح منات رو انجام میدیم؟ لوحدت المنات، چون منات در اینجا یکیه، هر دو حجه به نظر مبارکه ایشون. بعد میفرماین در مقابل صاحب عربه که فقها به این دو روایت عمل نکردن، ایشون میفرماین شیخ و طائفه جناب شیخ طوسی عمل کرده به این روایات، فتوا داده. بله ولکن المشهور اعرضوا عنها، شیخ طوسی عمل کرده اما مشهور فقها از این روایات اعراض کردند. لان ظاهرها کونه فی سلس ماله بلا وصیت، بدون وصیت معنا نداره برداشت از سلس، و هو لا یناسب المالیه ولا البدنیه، نه مناسب این برداشت از سلس با دین مالی، چون دین مالی از اصل باید برداشته بشه، و نه مناسب با واجب بدنی که اینجا از سلس برداشته میشه اما معل وصیت، بدون وصیت هیچی بر عهده نیست کما هو ظاهر. ولذا ایشون میفرمایند فلابد دهین ازن اما من تقییدها بعد الوصیت او طرحه ما، یا باید این روایات رو مقید کنیم که نه وصیت در تقدیر بوده ولو امام نفرموده اما مراد امام این است که اند الوصیت این کار رو بکنه، یا طرح کنیم روایات رو و بگیم که به هیچ کدام عمل نمی کنیم. این فرمایش مرحوم محقق عراقی است در حاشیه کلام صاحب عربه. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه در حاشیه‌شون دارند، ایشون باز می‌فرمایند تعمیم مرحوم صاحب عروه رو ما قبول نداریم که تمام واجبات دین هستند، استتباع الوجوب لکون الواجب دین لله تعالی علی العبد محل منع، و از عجائب این است که صاحب عروه به دلیل قضا تمسک کرده، چون استدلال صاحب عروه این بود ما دلیل بر قضا داریم در واجبات، قضا یعنی تفریق ذمه، پس معلومه ذمه مشغول بوده، اگر قضا دلالت میکنه بر شغل ذمه، این شغل ذمه خودش دلیل میشه بر دین بودن، دینه که بر ذمه میاد، و لیس اطلاق القضاء على الصلاة والصوم بعد وقتها به هازل اعتبار، قضا به این اعتبار واجب نشده به اعتبار دینیگر، و الا کان فعلهما فی الوقت ایزن کذالک، اگر این بود لازم نبود به ادله قضا تمسک کنیم. ادله ادا هم همینه، ادا هم وقتی انسان عمل رو انجام میده در مقام تفریغ ذمه داره انجام میده، خب به اونم تمسک کنیم. قضا چه خصوصیت داره؟ ما ان ثابت خروجه من الاصل خب دین المستتبع للتکلیف لا ما ينتزع من و یکون عینه. ما اونی که ثابت هست از اصل مال برداشت کنیم، اصل مال موسی و میت دینه، غیر از دین نیست. نه لا یبعد استظهار و ذلک، لا یبعد فی حجت الاسلام و نظر و نظر. خب ظاهرش این است که نفر مدر حج نظری، ممکنه البته شما در عبارت بیایید بگید حجت الاسلام و حج نظر در تقدیره، در حجت الاسلام و حج نظر لا یبعد، این معنا رو استظهار کنیم که از اصل مال برداریم. ایشون هم میفرمایند به این جهت به لمکان لام، چرا؟ برای اینکه در دلیل حج داریم لله علی الناس حج البیت، اونجا لام داریم، در صیغه نظر هم داریم لله علی کذا، اونجا لام داریم. چون لام داریم هم در حجۃ الاسلام هم در حج نظری به اعتبار نظرش، در اینجا لا یبعد که بیایم بگیم فرمایش مرحوم صاحب قربه تمامه، هم حجۃ الاسلام و هم حج نظری رو از اصل مال برداشت میکنیم و برمیداریم. این رو ایشون هم میفرماید. تقریبا فرمایش ایشون شبیه میشه به فرمایش مرحوم آزیای عراقی که در اینجا لام یفید البعض. اشکالی هم که ما کردیم اشکال به ایشون هم هست، یعنی اشکالی که ما نسبت به مرحوم محقق عراقی داشتیم، شما میفرمایید حج نظری دینون یخرج بن اصل المال، چرا؟ لمکان لام، لمکان لام. لام رو مرحوم آزیای عراقی فرمود یفید الوضع، خب آقای بروجردی هم همین رو دارن میگن، منتها تفاوت ایشون با مرحوم آزیای عراقی این است که ایشون میفرماین یمکن استظهار، جزبی نمیگن مثل مرحوم عراقی، ایشون میگن یمکن استظهار. اما در همین امکان استظهار این اشکال وجود داره که اگر لام این هنر رو داره، این هنر رو فقط در حج نظر داره یا در تمام نظرها؟ آیا خود ایشون فتوا میدن، همون اشکالی که با آزیا کردیم، خود ایشون فتوا میدن که ما هر نظری که داشتیم هزینش رو بعدن در صورت عدم انجام از اصل مال برداریم؟ این رو به اصطلاح ایشون تصدیق میکنن. فتوا خلاف اینه، فتوای علام هم خلاف اینه. شما ملاحظه بفرمایید، آشیان هم نذر کرده زیارت سید الشهدا رو، خیلی خوب نذر کرده، انجام هم نداد و مرد، وصیت هم نکرده از سورس به جا بیاریم، از اصل ما باید برداریم هزینش رو؟ اول کلام کی فتوا میده؟ فتوا داریم؟ کسی فتوا نمیده. این فرمایش ارزم بزرگتون که ایشون مرحوم آقای بروجردی در این مسئله. بله، خب در اینجا مطلبی که ما داریم، البته من این رو الان قطع کنم بعد ادامه بحث رو بگذاریم برای بعد، فردا مصادف است با روز شهادت وجود مقدس علی ابن الحسین زین العابدین صلوات الله و سلامه علیه. شهادت ایشون 5 تا قول هست، اقوال متعدده در روزهای متعدد از 12 محرم گرفته تا 27، اما 25 اشهر بین بزرگان ما اشهر، ولی اصلا حوزه های علمیه از قدیم الایام اینجور بوده که روز 25 رو به عنوان شهادت آقا زین العابدین درس ها رو تعطیل میکردن و به اذان نشستن آقایون. حالا من چند جمله‌ای عرض ادب میخوام بکنم به محضر مقدس آقا امام سجاد، دقیقه بحث انشاءالله برای روز بعد. ما در کربلا و قصه عاشورا چند فصل داریم، یک فصل مقدماتی است که حرکت سید الشهدا از مدینه به مکه، حوادث مکه و حوادثی که در مسیر بین مکه و کربلا پیش آمده، این یک فصل. فصل دوم از نزول این موکب به کربلا آغاز میشه، به شهادت آقا سید و شهدا ختم میشه، این فصل دومه. اما مطلب به شهادت وجود مقدس آقا سید و شهدا تمام نشد، چون اگر عقبه نداشت و بعدی نداشت، کربلا در همون نقطه خودش دفن شده بود و شهادت آقا سید و شهدا لوس شده بود. یعنی تمام این جانفشانی ها اگر اون فصل های الحاقی بعدی نبود عقیم میماند. فصل سوم در قصه کربلا از همون عصر عاشورا آغاز میشه و اونجا میدوندار این معرکه زینب کبرا سلام الله علیها است. زینب کبرا یک وظیفه ای داره، یک زن. ما میبینیم مثل زینب کبرا رو وقتی میخوایم راجبش صحبت کنیم یا بشناسیم، صحبت زن یا مرد نیست، یک شخصیتی که خیلی دقیق و پاکیزه حرکتش رو، سخنش رو، مشیش رو از عصر عاشورا شما در نظر بگیری تا شام، از عصر عاشورا تا شام، مجلس عبیدالله بن زیاد هست، مجلس یزید هست، سخنانی که خطبه معروف کوفه هست، خطبه شام هست، کلماتی که در مجلس عبیدالله و در مجلس یزید به کار برد هست، که یک کلمه زینب کبرا مساوی است با تمام این قضایا. کیف رأیت صنع الله به اخیک، وقتی رو کرد اون مردک به زینب کبرا، جوابی که زینب کبرا داد چی بود؟ ما رأیت الا جمیلا. فقط پیام عاشورا رو نمیرسانه، پیام توحید رو میرسونه، بیش از این حرفا زینب کبرا. این فصل سومه. تا شام، در شام یک مسئلهی که اتفاق میفته که خب آقایون همه اهل تحقیق هستند، در شام در مسجد اموی و در حضور یزید بن معاویه، منبر زورکی، نمیخواستن بذارن امام سجاد منبر بره، نمیخواستند. حتی اونجا نقل هم هست که یه عده گفتن خب این جوانه، مثلا بیمار، بیحال، اسیر، اینجور شما تحقیرش کردید، با این وضعیت آوردیدش تو این مجلس نشوندید، این حالا رفت منبر چی میخواد بگه، چی داره بگه؟ اطرافیان یزید میگفتن، دیدن اصرار آقا برای رفتن منبر هست و یزید مخالفت میکنه، سوال میکردن که چرا نمیشتاری منبر بره؟ و این جمله از یزیده که شما اینا رو نمیشناسید، این اگر رفت بالای این منبر پایین نمیاد الا به فضیحت آل ابی سفیان، این خودش میفهمید. آقا منبر رفته، این منبر. این فصل چهارم هست از این قصه کربلا و هر کدوم از این فصلها رو که ما تحقیق کنیم و بررسی کنیم، آثارش رو بسنجیم، در این فصل چهارم و خطبه‌ای که امام سجاد در اجتماع عظیم مردم شام در نماز جمعه است، ظاهرا در روز جمعه بوده و نماز جمعه، اونجا ایراد میکنه. مطالب محدوده، عمده مطالب هم به معرفی خودش و آبایش، به خصوص علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب رو امام سجاد در خطبه ببینید اصرار داره رو علی ابن ابی طالب تأکید کنه و خدماتش رو بگه، به حساب اینکه تمام زحمات در اون منطقه شام بر این کشیده شده که این علی ابن ابی طالب رو از تاریخ اسلام حذفش بکنن. اصلا وجود نداشته. نماز میخونده اصلا علی که مسجد بره، تو مسجد چجور کشتنش؟ تصادفی رفته؟ اصلا علی نماز میخوند که در حال نماز اینجوری بوده قصه. این منبر و این خطبه، این خطبه کلمه کلمش باید بحث بشه. خدیجه کبرا رو به رخ کشید، فاطمه زهرا رو به رخ کشید، اما رخ کشیدن علی ابن ابی طالب خیلی برجسته است در کلام امام سجاد، خیلی فوق‌العاده است. بعد خودش رو به اعتبار پدرش که من کی هستم، پدر رو معرفی کرد که چی به سر این پدر در کربلا آوردید. این شروع کرد بیان کردن. خب مردمی که در اونجا بودن همه این حقایق رو نشنیدند. همین منبر باعث شد، مفصل منبر، این باید ساعتها بحث بشه، اما باعث شد که اصلاً رفتاری که دستگاه یزید با این اسرایی که از کوفه آورده بودن در شام در خراب جا داده بودن، مردم رو جمع کردن اونجا نمایش میدادن، رفتار 180 درجه تغییر کرد. بعد از این خطبه اهل بیت رو بردن تو خانه های مجلل. حالا مجلل ما میگیم تو خانه های مرتب. اونجا زینب کبرا سلام الله علیها فرمود مردم دیدن ما میخوان بیان، مردم میخواستن دیدنشون بیان. قبلا میامدن اسیر ببینن، اما حالا دیدن آمدن. دیدن ما میخوان بیان، ما عزاداریم، باید مشکی پوش کنیم. به دستور یزید خانه ها رو مشکی پوش کردند. امام سجاد در غرفه نشسته بود، زینب کبرا در غرفه، اینا همه میامدن. زینب کبرا روزه خان امام شده بود، سید الشهدا، اونایی که روزه رو هی میگن از روزه چی گرفتید، چی به دست آوردید، هر چی داریم مال روزه است، بقا شیعه مال این روزه است. امام سجاد هم تو مرتبه روزه بخورد. این واقعیت قصه است. اصلا روش عوض شد. چرا؟ برای اینکه امام سجاد با یک خطابه در مسجد پیغمبر، آقایون خطبا قدر خودتون رو بدونید با این خطابه ها، این خطابه ها میتونه زندگی و حیات بده به مردم. شام رو عوض کرد امام سجاد در این خطبه. شام رو عوض کرد. یعنی شام دشمن شامی شد که وقت ورود اسرا جمع شده بودن، تخییر میکردن، دشنام میدادن، آتش به سرشون میریختن. این حکایت معروف، امام سجاد فرمودن یک کوچه ما رو عبور دادن، از بالا خاکستر میریختن رو سر ما. تو خاکستر آتش بود، من امامه سرم بود، این آتش افتاده بود تو امامه من، پایی نمی افتاد، دستای منم بسته بود از پشت. اینو امام سجاد میفرماید، این ورودشون بوده. اما خروجشون چجوری بود؟ مردم جمع شده بودن برای بدرقه، زنها دور زینب کبرا رو گرفته بودن، مردها دور امام سجاد رو گرفته بودن. اون سفارش زینب کبرا که ما داریم میریم از شام، اما یک امانتی اینجا میگذاریم، رقیه بنت الحسین که یه عده اصرار دارن حذفش کنن از تاریخ کربلا، اصرار دارن حذفش کنن. این رقیه که امروز نماد تشیع در بلاد عرب و در شام هست، امانت میگذاریم اونجاست. بعد از این خطبه امام سجاد، شام دیگه شام نشد برای یزید ابن معاویه. یعنی به ذرس قاطع میشه گفت معاویه اون همه زحمت که کشیده بود که برای بنی امیه و خودش به عنوان آل پیغمبر مشروعیت درست کنه، این مشروعیت از دست رفت. حکومت داشتن، مسلط بودن، اما حکومت پلیسی بود، امنیتی بود، بزن و بگیری بود، رو اعتقاد دیگه نبود. امام سجاد این یکی از کاراشه. ما بحث صحیفه رو نداریم، بحث تربیتی نداریم، اون شاگردان اصحاب، کارای امام سجاد، زنده داشتن خاطره کربلا در طول 30 چند سال همش به حساب میاد. اما این خطبه تا جایی که فقط برای ساکت کردن امام سجاد، یزید به مؤذن دستور داد تاشو اذان بگو، وقت شده، مثل بعضی مقدسی هایی که ما میکنیم. حالا من نمیخوام اینجور وارد بشم، اما نماز جماعت خیلی خوبه، مستحبت هست، اما گاهی از اوقات روز عاشورا درگیر میشین با مردم برای اینکه عزاداریتون رو تعطیل کنید، وقت نماز به هم بزنین، تعرض کنین، بدگویی کنین، اینا علی ای حال کار درستی نیست. خود عزا هم موضوعیت داره، عزاداری، عزاداری هم موضوعیت داره. یه وقتی یه آقای بزرگواری از مراجع همین صحبت بود که رفته بودیم گروهی مأمور کرده بودن به بعضی از مدارس سر بزنیم، گفتیم این آیون ارزم بزرگتون که اول وقت چراغای حجره ها روشن نیست، نمازو میذارن آخر وقت، آخر وقت صبح حاشیه طلایی هست دیگه، در آستانه طلوع خورشید نماز میخونن. یادم هست اون آقا فرمود که خیلی خوب، خدا فرصت بهشون داده، شما ها فرصت نمیدید، خدا گفته تا آخر وقت میتونید نماز بخونید، شما نمیخواید فرصت بدید. نماز اول و خوب، جماعت خوب، اما همه چیز رو فدا نکنیم با هر زبانی، با هر برخوردی، که الان این وسط عزاداری رو به هم بزنیم یا لا نماز جماعت لیس الا، این وجه نداره، اینو توجه داشته باشیم. این رو ما بزرگانمون رو دیدیم در گذشته، در این عزاداری ها بودن، مراجع بودن، این مسائل تکرار شده، اینجور عمل نکردن. اونجا با اذان، با اذان خواستن امام سجاد رو ساکتش کنن، الله اکبر امام تکرار کردن و فرمودن شهد بذالک لحمی و دمی و عظمی، تا رسید اشهد ان محمد رسول الله. نام مبارک پیغمبر که برده شد، همونجا امام فرمودن تو رو به جان من مؤذن، یه کمی صبر کن، رو کردن به یزید که این محمد رسول الله که میگه کیه؟ این کیه؟ جد من هست یا جد تو؟ جد تو که نیست، اگر بگی دروغ گفتی، اگر جد منه، اگر این رسول الله اینجا حضور پیدا بکنی و از تو سوال کنه چرا حسینشو کشتی، چرا آل بیت من رو اسیر کردید، با این وضعیت آوردید، تو یزید چی بخواد جواب بدید در حضور من؟ تو مردم چه کردن؟ شروع کردن گریه کردن، زجه در من، تو دشمن ها زجه بود. امام سجاد، امام سجاد فصل چهارم از تاریخ کربلا، یه فصل نشوندار و تأثیر گذار که بقای این عظمت عاشورا رو ضامن بوده تا به امروز. ولذا نقش امام سجاد رو در قصه کربلا ما دست کم نگیریم، به خصوص نسبت به این خطاب. این خطاب عجیبه، خطاب ارتجالی است، از نظر بیان، از نظر کلمات، از نظر زیبایی کلمات فوق العاده است. و بعد رسا، شما علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین رو بخواید وصف بکنید، ببینید بهتر از این میتونه کسی وصف بکنه؟ این امام سجاد، شهادت آقا رو به وجود اقدس آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلام علیه تسلیت عرض میکنیم، به همه کسانی که از اون روز تا به امروز سنگشون رو به سینه زدن و با این سنگ به سینه زدن این بساط شیعه رو حفظ کردند، به همه اونها تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که خداوند ما رو از این راه جدا نکنه و این پیوستگی و پیوند ما رو هیچ وقت قطع نکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.